بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در این روایات مجوزه بود، روایاتی که از اونها استفاده می شود که استفاده از میته و انتفاع از میته مانعی نداره و جایزه. یک روایت که روایت مفصلی هم بود خوندیم و عرض کردیم که از اون روایت به خوبی استفاده می شود، همین روایت ابوالقاسم صیقل و ولدش، مکاتبه‌ای که در اینجا وجود داره، استفاده می شود که انتفاع به میته و جلد میته مانعی نداره و جایزه. روایت دیگر، روایت دوم، روایتی است که شیخ طوسی به اسناد خودش عن محمد ابن علی ابن محبوب عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن زیاد مهدی عن زراره، که سند روایت فقط از نظر زیاد مهدی که مشهور الحال اشکال داره. قال، یعنی قال زراره، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقا به الماء. از امام سوال کرده از جلد خنزیر، پوست خنزیر، که این رو به عنوان دلوی که ما با او استقا می شود قرار داده می شه. دلوی که آب به وسیله او سقی می شه. حضرت در جواب فرمودن لا بعثه. خب اینجا یک نکته این است که باید ببینیم سوال از چیه؟ آیا سوال از طهارت و نجاست؟ یعنی پوست خنزیر نجسه، حالا ما به وسیله استعقی میشه، آیا از باب طهارت و نجاست سوال شده؟ خب اگر سوال از طهارت و نجاست باشه، این ارتباطی به ما نحن فی نداره. ظاهرا سوال از طهارت و نجاست نیست، سوال از انتفاع به جلد میت است. یعنی ما از جلد خنزیر که یکی از مصادیق میت است، اگر بخواهیم برای سقی جواب یا برای اشجار استفاده کنیم، خب برای سقی خود انسان نجس میشه و نمیشه استفاده کرد، ولو اینکه تو بعضی از روایات دیگه که میخونیم اونجا داره که اگر یه جلد خنزیری رو یه حوزی به اندازه کر که آب کر در او قرار بگیره درست بکنن، اونجا حتی به عنوان شرب و به عنوان وضو هم مانعی نداره. پس چون در این روایت سوال از طهارت و نجاست نیست، سوال از اصل انتفاع به جلد خنزیر هست، این اشکالی نداره و ما از خنزیر القاء خصوصیت هم روشنه که باید بشه. خنزیر به عنوان میته در اینجا مطرحه. کسی توهم نکند که روایت فقط دلالت بر انتفاع به جلد خنزیر داره، اما اگر جلد کلب بود، اگر یک میته دیگر بود، نه، این توهم درست نیست، چون خنزیر یقین داریم که خصوصیتی نداره، القاء خصوصیت میشه، منتها اون مقدارش که دیگه موجب محذوری نشه، موجب تنجس نشه، حالا از این خنزیر دلوی درست بکنن، بخوان زمین رو آبیاری بکنن، بخوان بدن به حیوان بخوره، این مانعی نداره. این هم روایت دوم. روایت سوم در مستطرفات سرائر ابن ادریس، در اون روایات نادره مستطرف، اون کتابی رو میگن که روایات نادره درش وجود داره، از کتاب بزنطی نقل میکنه، صاحب رضا که از اصحاب امام هشتم علیه السلام بوده، روایت در ابواب الذبائح جلد 24 صفحه 73 باب 30 حدیث 4. سألته، از امام هشتم سوال کرده، عن الرجل یکون له القنم یقطع من الیاتها. رجل یه گوسفندی داره که الیات و اون پیها و دنبه او رو قطع میکنه، و هیه و حال آن که اون الیات احیا اون عیش له ان ینتفع بما قطع. آیا صحیح هست؟ ببینید باز اینجا کلمه یسله به معنای یجوزوز، این یسله نه به این معنا که مثلا آیا خوب این کار بشه یا نه، ایسلهو یعنی یجوزو ان ینتفع بما قطع. قال نعم، فرمود امام بله، یزیدها و یسرج بها، این رو آبش بکنه برای سراج و چراغ استفاده کنه، ولا یأکلها ولا یبیعها، اما نخوره این روغن را و نفروشه. بعد صاحب وسائل بعد از اینکه این روایت رو نقل کرده فرموده، و رواه الهمیری در کتاب قرب الاسناد به اسناد خودش از عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخی، که خب حالا اون عبدالله ابن حسنش مشهول الحاله. پس اینم روایت سوم. خب حالا ببینید، این نعم یزیبها و یسرج یا یسرج در سراج استفاده کنه، روشنه که این به عنوان مثال در اینجا ذکر شده، نه به عنوان اینکه از این علیات میته فقط میتونه به عنوان روغن سراج استفاده کنه، نه، این به عنوان مثال در اینجا ذکر شده. و لذا امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مکاسب محرمه شون فرمودن که ما از این روایت صحیحه بزنطی، که صحیح هم از روایت، استفاده میکنیم که جمیع الانتفاعات از میت جایزه، فقط اونی که استثناء شده اکل و شربه، اکل و شرب و بیع، که حالا بیعش هم بعدن بحث مفصلی داریم. میته رو نمیشه خورد، میته رو نمیشه نوشید مثلا، اما روغن میته، حالا روغنش رو آب کرد بخواد رو بخوره نمیتونه، اما هر انتفاع دیگری غیر از این مانعی نداره. این یه نکته. و باز علیات هم خصوصیت نداره، هر میته ای، نه این یزیبهاش خصوصیت داره نه علیات. پس از روایت استفاده میکنیم جمیع انتفاعات به میته جایزه. این هم روایت سوم. روایت چهارم موثقه سماع است، در همون جلد 24 کتاب الاطعمه والاشربه باب 34 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 8 صفحه 185 عن الحسن ابن بل عن محمد ابن الحسن عن الحسن ابن علی عن سماعه قال سألته عن جل الميت الممنوح، جلد میته ای که نمکمالی شده مثلا، و هو الکیمخت. فرخص فی امام علیه السلام، که البته هم روایت موثقه است هم مرفوع است، چون امام رو ذکر نکرده، سألته داره. فرخص فی و قال، امام اجازه فرمودن مانعی نداره، این لم تمسه فهو احزن، اگر مس نکنی او را، یعنی اگر استفاده بکنی اما نذاری به دستت بخوره تا دستت نجس بشه، این افضله. خب این ازش استفاده میکنیم که جمعی انتفاعات به جلد میته مملوح مانعی نداره. این هم روایت چهارمی که در اینجا هست. در این روایات میته یه روایاتی هم داریم که ازش استفاده می شود که پوشیدن میته مانعی نداره. حالا اگر یک پوست حیوانی، پوست خنزیر مثلا، پوست سگ مثلا، فقط انسان به عنوان لباس استفاده بکنه، به عنوان لباس بخواد استفاده بکنه، تو روایات داره این مانعی نداره، فقط در حال صلات از اینا استفاده نکنه. که طبق این روایات، حالا نمیخوام فتوا رو عرض بکنم و نتیجه فتوایی نمیخوام بگیریم، طبق این روایات و مفاد این روایات، فرض کنید که این کفش هایی که در خارج وجود داره، اگر یقینم داشته باشیم که از پوست میته، استفاده به اون مانعی نداره، منطقه حالا اگر یقین داشتیم میته است نجس میشه، پای انسان عرق کرد، پای انسان نجس میشه، خب باید بشوره، اما استفاده به او مانعی نداره. اینها عرض کردم یه روز دیگه بعضی از انواع و این کفش ها و لباس ها هست، چون احتمال میدیم که از یک کشور اسلامی خریداری بکنم، خب الان از ایران چقدر پوست میره در کشورهای خارجی، اونجا تبدیل به چرم میشه، از ترکیه میره، از عربستان میره، از کشورهای اسلامی میره، همین سبب میشه که ما نگیم این میته است، چون نمیدونیم میته است یا نه، همین سبب میشه بگیم این پاکه، اما نماز نمیشه در اینها خوند. این روایات هم یکی روایت محمد ابن ابی حمزه است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام او ابا الحسن، از یکی از این دو امام سوال کرده، یا امام صادق یا امام کاظم، ان لباس الفراء، یا فراء یا قراء، و الصلاة فیها، هر دو سه نوعش خونده شده و نوشته شده. فقال لا تصلی فیها، در لباس این حیوان نماز نخون، لا تصلی فیها الا ما کان منه زکیا، مگر اونی که تزکیه شده باشه. خب اما نسبت به اصل انتفاع امام دیگه چیزی نفرموده، پس معلوم میشه انتفاعش جایزه. انسان حالا اگر از یه حیوان تزکیه نشده کتی درست کرد، لباسی درست کرد، پیراهنی درست کرد، اشکالی نداره، فقط صلات در اون ممنوعه. نه سندش درست نیست. نه روایت دوم که سندش درسته، صحیحه ریان ابن سلطه، قال سألت الرضا علیه السلام عن لبس الفراء و السمور ول کیمخت تا الى انقال، فرمود لا بعث به هازا کله، این مانعی نداره، فقط در این روایت لباسی که از روباه سعاله او استثناء شده. در روایت دیگه از جعفریات، جعفریات اون روایاتی که از موسی بن جعفر علیه السلام عرض می شود نقل می شه موسی بن جعفر عن صادق عن ابی ان علی علیه السلام کان یسلی فی سیفه و علیه الکیمخ. امیر المؤمنین با همون سیفی که داشتن نماز می خوندن و اون سیفش در خلافی بود که اون خلاف کیمخ بود، جلد این دوابی بود که عرض می کنم که عنوان میتر رو داره. البته راجع به کیمخ حالا نمی خواهیم وارد معنای کیمخ بشیم، میگو در بحث صلاب باید مطرح بشه. تو روایات راجع به کیمخ مختلف معنا شده، از بعضی استفاده میشه کیمخت مخصوص به جلود میته از حیواناته، از بعضی از روایات استفاده میشه کیمخت هم یک نوع مزکا داره و هم یک نوع غیر مزکا داره. توی روایت حتی وقتی به امام عرض میکنن که آیا در کیمخت میشه نماز خون، امام فرموده و مل کیمخت، کیمخت چیه؟ البته خب این معنی نداره که ائمه ما علیهم السلام که ما معتقدیم اینها علم کلی داشتن به عنایت من الله، اما علمشون طوری بوده که اذا اردو اردو ان یعلمو علمو. اما گاهی اوقات میپرسیدن حسن کجاست، فلانی کجاست. تو بعض از روایات داره که امام صادق و یکی از ائمه دیگه دنبال یکی از این غلامانشون میگشتن ببینن کجاست. این مانعی نداره که اینا در قالب مواقع روی همون روال طبیعی مشی میکردن، اما اونجایی هم که لازم بوده از اون علمشون استفاده کنن که تو روایات هم داریم که اذا ارادو ان یعلمو علمو، توی روایات هم سوال میکردن که و مل کیمخت، بعد براشون جواب داده میشده که جلود و دواب بن جلد حیواناتیست که من هما یکون و زکیگن و من هما یکون و میتتن. خب ببینید این روایاتیست که در باب انتفاع به میته آمده. ما دو دست روایات در اینجا ذکر کردیم در انتفاع به میته. در جمع بین این دو دست روایات ما اگر کلمات بزرگان رو بررسی بکنیم، مجموعاً 6 جمع در کلمات بزرگان ذکر شده که حالا اینها رو یکی یکی اشاره می کنیم. جمع اول این است که ما بیاییم روایات مجوزه را مقدم بکنیم بر روایات مانعه. روایات مجوزه یا به عنوان مخصص یا به عنوان دلیل حاکم که تعبیری که در مکاسب امام رضوان الله علیه هست، می‌فرمایند به نظر ما این روایات مجوزه حاکمه. خب بیان دیگه بیان نمی‌فرمایند، بیان حکومتش این است که روایات مانعه به صورت مجمل می‌فرمایند لا ينتفع بالمیته، از میته نمیشه انتفاع برد. اما روایات مجوزه میاد میگه اگر انتفاع جلوی باشه اشکال نداره، اگر یذیب و یسرج بها باشه اشکالی نداره، برای لباس باشه اشکالی نداره. ما روایات مجوزه را یا بگیم نسبت بین روایات مانع و مجوزه عام و خاص مطلقه، مطلقه یعنی روایات مجوزه اخص مطلقه، روایات مجوزه خاصن، روایات مانع عامن، این بیا تخصیص بزنه یا طبق بیان امام ما مسئله حکومت را مطرح بکنیم. این یک وجه جمع که اصلا روی این جمع دیگه تعارض معنا نداره. وقتی ما میگیم این روایات حاکمه یا میگیم که این روایات اخص مطلق است از روایات مانعه، معناش این است که یک جمع عرفی خیلی روشن وجود داره و باید به همین جمع عمل کرد. در این روایات مجوزه مخصوصا یک قیدی آمده که ازش استفاده میشه که انتفاع به میته در غیر اون چیزهایی که طهارت درش معتبره، در اکل و شرب طهارت معتبره. ما شیء نجس رو نمیتونیم بخوریم، در لباس مصلی طهارت معتبره. روایات مجوزه ازش یک ضابطه ای استفاده میشود که انتفاع به میته در غیر چیزی که طهارت درش معتبر مانعی نداره. پس این روایات مجوزه یا میشه اخص مطلق یا میشود حکومت حاکم بر روایات مانع. امام همین جمع رو پذیرفتن. ظاهرا مرحوم آقای خویی هم در کتاب مصباح الفقاهه همین جمع را پذیرفتن. مخصوصا در همین روایات مانعه، اون روایات ابوالقاسم صیقل که حالا گفتیم بعضیا در روایات مانعه قرار دادن، بعضیا در روایات مجوزه، از امام سوال میکنه راجع به انتفاع از جلد میته. امام میفرمان اتخذ للصلات ثوبا، فقط مسئله رو میبرن رو صلات. معلوم میشود که خود اصل انتفاع به میته در غیر مسئله صلات اشکالی نداره. اگر در مقام بیان باشه میشه تعارض. چرا؟ اگر در مقام بیان باشه میشه تعارض. حالا جمع دوم با توجه به این نکته است، در جراح دوم این است که حالا اگر ما برفرض بگیم که نه، روایات مانعه ازش ظهور داره، که ظهور شرطش این است که در مقام بیان باشه، ظهور در این داره که انتفاع به میته مطلقا جایز نیست. خب می فرمایم که وجه جمع این است که ما بیاییم اون عدم الجواز را به قرینه این روایات مجوزه حمله بر کراهت بکنیم. روایات مجوزه صریح در جوازه، نص در جوازه. روایات مجوزه صریح است در جواز، داره لا بعثه، همین امروز خوندی نعم یزیبها و یسرجبها یا یسرجبها. خب اینا صریح در جوازن. روایات مانعه ظهور در من داره. به قرینه روایات مجوزه میگون ظهور حمله بر چی میکنیم؟ بر کراهت میکنیم. میگیم آقا انتفاع به میته جایز است علا کراهتین، کراهت داره. خب این وجه جمع دوم. برای این جمع دوم یک شواهدی هم ما داریم. اولین شاهد این است که در این موثقه سماعی که امروز خوندیم امام فرمود ان لم تمسه فهو افضل. این معناش این است که حالا یه چیزی که نجسه میتونی سایر انتفاعات باش ببرید، اما اگه دستش نزنی بهتره. خب این خودش یعنی ارجح این است که ترک بکنی این رو. ان لم تمسه فهو افضل،
این میشه یه وقت بگیم که خود نفس به معنای ظاهری مراده، یه وقتی هست که میگیم نه این ان لم تمسوه کنایه، یعنی اگر سر و کار با میت نباشه افضله. هر دو احتمال وجود داره. در سؤال از مست و اینها که نبوده، میگه از جلد میته مملوح سؤال شده و علیه الکیمو فرخ خصفی، امام فرمود مانعی نداره. بعض فرمود و این لم تمصوفه و افضل، بعید نیست که بگیم مراد این است که حالا این رو استفاده نکنی و اولاست. پس این رو روی این معنا، اگر این لم تمصوفه و افضل مس رو به معنای مس ظاهری بگیریم، امام فرمود استفاده بکن، دستش نزن. خب ایشه یه دستکش انسان دست بکنه، همه استفاده ها رو هم ازش بکنه، تا اینجا ازش شاهدی بر کراهت استفاده نمیشه. اما اگر گفتیم ان لم تمسوه فهو و افضل، مس کنایه از مطلق الاستفاده است، یه افضل این است که ترک بکنی، خب این شاهد بر کراهت میشه. شاهد دوم بر کراهت همون روایت حسن ابن وشاع بود. در روایت حسن ابن وشاع اونجا از امام سوال کرده بود قلت دو التو فداک ان اهل الجبل تفقل عندهم الیات القنم فيقطعونها. این روایت و بحثش رو مفصل ما کردیم. قال هي حرام قلت فنشتبه بها قال اما تعلم انه يصيب اليد والسو. ببین این روایت، حالا اینکه حالا این روایت هم سندش رو گفتیم اشکال دارد و اینها، اما از این روایت استفاده میکنیم که یعنی اون استفاده که دیگران هم کردن، اگر امام میفرماید که از این علیات قنم استفاده نکنید چون موجب تنجس میشه، با قطع نظر از تنجس اشکالی نداره. و در نتیجه چون وجه من رو تنجس قرار میدیم، لذا دال بر کراهت میشه. باز این هم روایت، این هم برای وجه جمع دوم که مسئله کراهت باشه. پس ما اگر آمدیم قائل شدیم به این که روایات مانع ظهور نداره، این روایات مزوجه حاکم میشه. اگر آمدیم گفتیم نه ظهور دارد، این روایات مزوجه عنوان با این روایات مجوزه در او تصرف میکنیم و اون روایات مانعه رو هم ببر کراهت میکنیم. این هم وجه جمع دوم. وجه جمع سوم این است که بیاییم روایات مجوزه را بگیم اختصاص به جلود و علیات داره. بگیم بله روایات مانعه مطلقا میگه از میته نمیشه استفاده کرد، روایات مجوزه بعضیش در مورد علیات قنمه، بعضیش در مورد جلوده، اما سائر اون چیزهایی که در میته هست مثل استخوان میته یا عرضت خصوصیات دیگه که در میته وجود داره بگیم که از اونا نمیشه استفاده کرد، این راه جمع درست نیست، برای اینکه قول به فصل در اجزاء میته نداریم. وجه جمع چهارم این است که روایات مجوزه را حمله بر تقیه کنیم. بگیم آقا اون روایات مانعه حکم واقعی رو داره بیان می کند، روایات مجوزه حکم به حسب تقیه است. خب این اشکالش این است که تقیه در صورتی است که اهل سنت قائل به جواز انتفاع از میته باشن، در حالی که اونها فتواشون این است که این اکثریتشون میگن انتفاع از میته جایز نیست. بله جلد رو بعد از اینکه دباغی بشه، چون دباغی را یکی از موجبات طهارت میدونن، خب بعد دیگه از میته بودن خارج میشه، دیگه نجس هم نیست. پس این هم درست نیست. وجه جمع پنجم رو ایروانی فرموده. ایروانی در حاشیه فرموده احسن و جمع بینها، یعنی بین روایات مجوزه و بین طائفت المانعه عن الانتفاع حمل المانعه على صورت تلویث. این روایات مانعه میگه اونجایی که اگه بخوای انتفاع ببری دستت آلوده میشود به این میت و نجس، اما اگه دستت آلوده نشه اشکالی نداره. خب این جمع هم درست نیست، برای اینکه تلویث از محرمات که نیست. انسان عمدن دستش رو نجس بکنه، عمدن بزنه به میته، عمدن بزنه به بول، نه حرام نیست که این کار رو انجام دادن. و این جمعی که مرحوم ایروانی فرموده به نظر ما اصل و اول وجوه در این جمع هاست، ولو این که مرحوم ایروانی واقعا از افرادیست که در رأس مدققین قرار داره، اما این جمعشون در اینجا جمع درست نیست. آخرین جمع این است که بیاییم روایات مجوزه را بگیم حمل کنیم بر اجزایی که لا تحلها الحیات، بگیم روایات مجوزه مال مو و ناخون و شعر و انفحه و اجزایی که درش حیات نیست، روح نداره، اما روایات مانعه رو حمل کنیم بر اجزایی که تحلها الحیات. خب این جمع درسته یا نه؟ بله؟ این جمع درست نیست، برای اینکه اجزایی که لا تحلو الحیات اصلا میته بهش نمیگن. روایات مجوزه بحث میته درش مطرحه، اجزایی که لا تحلو الحیات مو، ناخون، حالا ناخون باز نه، مو، حالا مو، انفهه، برای ناخافر هم آوردن در بعضی از مثال هاشو، شاخ مثلا عرض می شود که انفهه، ناب، حافر، اینا نیته برش صدق نمی کنه، در حالی که روایات مجوزه موردش مورد نیته است. پس شیش وجه جمع ذکر شده. ما یا وجه جمع اول رو باید قائل بشیم یا وجه جمع دوم رو. تا اینجا تکلیف روایات رو به لطف خداوند تونستیم تا یه حدی، والعلم عندهم، خیلی حدی تونستیم بفهمیم روایات چی میخواد بگه. اما ادعای اجماع و عدم الخلاف شده بر این که انتفاع به میت جایز نیست، این رو انشاءالله فردا بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد.